بسم الله. جلسه نهم خلاصه مکتب شناسی مشکات روز دی 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. حرف آخر توی کلیات مکتب شناسی در این باره بود که پیشینه مکتب شناسی، یه نگاهی به پیشینه مکتب شناسی و اینها بشه. به طور فنی اون کسی که ما دیدیم که اشکالات مکتبی، یعنی اشکالات روشی داره، چون ما عرض کردیم مکتب شناسی یعنی مراحل، مبانی و اون روش‌های موضوع شناسی یا حب شناسی. به طور کلی حالا اشکالات در مثلا روشی داشته باشه، چون اشکالات در مبنا یا بنا و اینا بین فقها رایجه، ولی اشکالات در روش کسی که ما دیدیم داشته باشه توی فقهای مطرح صاحب جواهر هست که ایشون بعضی ها رو اصلا به عنوان مختل الطریقه معرفی میکنه، یعنی رسما اسم میبره که اینا روش فقاهتیشون مشکل داره. بالاخره بله، کاملا معلومه که یعنی روش فقاهتی اون آقا رو نمیپسنده. این الان توی ما نیست، یعنی مثلا هیچ وقت آقایون همیشه بالاخره اشکالات مبنایی و بنایی میکنن، ولی حتی نیشه قلم های روشی هم ندارن که مثلا فلانی اصلا روشش روش مشکل داریه و اصلا حالا از حقیقت اگر قابل دسترسی باشه توی فقه، حسب بالاخره یه سری کارهای علمی میتونیم بگیم که فلان روش بالاخره مثلا به حقیقت نزدیکتره یا به واقع نزدیکتره. هیچ وقت این جور اشکال ها الان بین فقها رایج نیست که مثلا بگن که فلانی مثلا روشش مشکل داره، ولی ایشون به عنوان مختل الطریقه فقهای بزرگی هم ایشون ایراد داره، مثلا محقق اردبیلی، شهید ثانی، و ایشون تصریحا در چند جا مختل الطریقه معرفی میکنه. این یه مسئله که کم هم نیست توی کلمات ایشون. من یه جستجوی خلاصه کامپیوتری کردم به همین مختل الطریقه، کلید واژه‌ش یا اختلال الطریقه، مثلا این دوتا کلید واژه کم نیست، شاید نمیدونم حدود مثلا 20 مورد ایشون اینجوری داره که اینا مثلا مختل الطریقه هستن و اینا، و بعضی موقع هم اسم برده دیگه. علی حال این نگاه خیلی جالبیه که ایشون داره و ما ندیدیم کسی داشته باشه. حالا آقای وکیلی به من گفتن که این عبارت مختل الطریقه توی کتاب فقهی عرض میشه که بله، وحید بهبهانی استاد کل هست، یه کتابی دارن ایشون، اسمش یادم رفت، یه دفعه چاپ شده، جلد سبزی داره، شرح مفاتیح و شرایح شاید اسمش باشه. ایشون اونجا گفتن که این کلمه رو دیدن و اینا، ولی ما هر چی جستجوی کامپیوتری کردیم، حتی کتابای ایشون رو یه سی دی زدن، بزرگداشتی داشتن ایشون و کتاب اونو من گرفتم و زدم، ما پیدا نکردیم. حالا کلمه دیگه‌ای کلید واژه بوده یا ایشون اشتباه تو ذهنش بوده نمیتونم. به هر حال وحید بهبهانی مقدمه به صاحب جواهر هست، ولی حالا این عبارت رو صاحب جواهر زیاد دارن.
عنوان صاحب جواهر یکی به نام مختل الطریقه است.
بله، مختل الطریقه.
معنیش اینه که روشش غلطه.
بله دیگه. این روش فقاهتیش قبول نداره. نگاهی به پیشینه مکتب شناسی فقهی، مکاتب فقهی و مکتب شناسی فقهی. حالا قرض مکتب شناسی به اون معنا نه، ولی همچین نگاهی داشته دیگه. مثلا مثل این که الان ما بگیم که آقا مثلا روش آقای خویی جالب نیست، این مثلا همچین نگاهی نیست. بالاخره حرف آیت الله خویی هم مثلا حرف دیگر رو مطرح میشه، نقد میشه، طرح میشه. همچین نگاهی توی فقهانی ممکنه مثلا به طور کلی میگن ذوق فقهیش خوب نیست، این تعبیر ذوق فقهی هم توی فقها هست، ولی اینکه تعبیر بکنن که طریقه فقهیش مشکل داره، این توی فقهای ما من غیر از صاحب جواهر ندیدم و این اشکال روشیه دیگه. بالاخره به هر حال به ظهورگیریاشون به سبکی که مثلا با اجماع و شهرت و اینا برخورد دارن، ایشون معمولا اینا رو قبول نداره، میگه اینا مختلطریه. ولی این بالاخره یه مسئله مهمیه. یه عرض دیگه این هستش که حالا یه چند تا کتابایی که این کتابا ظاهرا یه مقدار نگاهی مکتب شناسی فقهی دارن، چون بحثای ما مکتب شناسی بود، اینا رو هم معرفی کنیم. یکی گفتگوهای فلسفه فقه که دفتر تبلیغات اسلامی چاپ کرده، نکتای خاصی نداره، بیشتر یه جور بحثای فلسفی و ثبوتی و اینجور چیزاست، بحثایی که نگاه به مکاتب فقهی داشته باشه نیست، بین آقای لاریجانی و دو نفر دیگه. یه پیش درآمدی بر مکتب شناسی فقهیه که مال همین آقای ضیایی فره، مکتب اجتهادی آیت‌الله بروجردیه که مال خانم اخوان صرافه، فقه قرآنی و نفس رحمانی مال یک آقای چاپ دانشگاه امام صادقه، ولی کتاب واقعا خوب و محققانه ایه، دکتری نوشته و خوب نوشته. فقه قرآنی و نفس رحمانی مال محقق اردبیلیه، در مورد مکتب فقهی محقق اردبیلی، البته فقط با نگاه به زبدت البیان اگه اشتباه نکنم، اون کتابی که خلاصه آیات احکام و محقق اردبیلی شرح کرده، یعنی به مجمع الفائده که کتاب اصلی فقهیشون هست نگاهی نداره. یه مکتب فقهی امام خمینی باز آقای ضیایی فر نوشته، مکتب سیاسی امام خمینی یه آقای دیگه ای نوشته، من یه مقدار نگاهی فقهیه. یه کتابی باز اخیراً دیدم چاپ کردن، ولی فکر نمیدونم حالا باز همین فضای فقهی بود یا نه، ولی دیدم یه مقدار فقه امام هم دخالت دادن، همین پژوهشگاه باز همین دفتر تبلیغات چاپ کرده، یه اسم خاصی داره با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه آقای رشاد، اسمشون خیلی نزدیکه، ولی اونجا چاپ کرده. یه کتاب هم یه بند خدایی نوشته، مکتب صاحب جواهر مال دکتر امیدی فرد چاپ دانشگاه قومه، اونم کتاب خوبیه، کتاب جالبیه. یه کتاب مکاتب فقهای ایرانی هم هست که ما هرچی نگاه کردیم چیز خاصی ازش برداشت نکردیم، یه اسم خوبیه این مکتب و اینا، حالا اون موقع هم خیلی باب نبوده، ولی ایشون اسم گذاشته، من چیز خاصی برداشت نکردم. البته صاحب جواهر یه عبارتی دارن، فقه الاعاجم، ایشون یه سری دقت‌های فقهی رو میگه اینا فقه الاعاجمه، یعنی ایرانی ها یه سری دقت های خاص فقهی داشتن، اینا مثلا اومدن یه چیزایی کردن. حالا مثالشو شاید مثلا همین من شغله فی السفر و من شغله السفر باشه که بخوام ذهنتون آشنا بشه. مثلا امام فرمودن کسی که شغلش در مسافرته، یا کسی که یعنی دانشجو باید مسافرت کنه، یا کسی که نه مثلا قبلا بازرگان بود بالاخره یا اتوبوس، مثلا اینا رو با هم فرق گذاشته امام، کسی که اتوبوس داره از این ور به اون ور میره شغلش، یا کسی که نه بالاخره دانشجوه در مسافرته، اینا رو مثلا امثال این دقت ها رو ایشون مثلا فقه الاعاجم میدونه. بالاخره بین فقهای عرب و فقهای عجم نسبتا تفاوت هایی هست و روشنه، بالاخره حالا کسی دقت داشته باشه یک تفاوتایی هست. اینا چیزاییه که ما توی مکتب شناسی فقهی پیدا کردیم. یه کتاب از مبانی و اصول شیخ انصاری هم هست مال آقای منافی، سید حسین منافی، چاپ همین مؤسسه آقای فاضله، اون حالا مبانی اصولیشونه. یه کتاب هم همین آقای شفیعی دارن، مکتب فقهی شیخ انصاری، و یه سری مقالات هم هست، مثلا یه مقاله آقای احمد عابدی دارن که موقع خیلی معروف نبودن، الان دیگه درس خارج دارن، میگن آیت الله عابدی، ولی یه کتاب، یه مقالاتی ایشون دارن، یه سری کنگره شیخ انصاری خیلی مقالات زیادی چاپ کرد، بعضیاش روی کرده فقهی داره، مثلا آقای شعبه‌ایری، بله تقریبا همه رو من دیدم، آقای هادوی مثلا یه چیزی دارن، آقای آدم معارف، واقعا از معارف، همین آقای عراقی اون موقع که دستفول بودن کنگره شیخ رو گرفتن معارفی نوشتن، مثلا میگم آقای هادوی، آقای شعبه‌ایری مصاحبه کردن، آقای شفیعی نوشتن، دیگرانی نوشتن، اینا نکاتی راجبه فقه و اصول شیخ انصاریه، اصلا نگاه های مکتبی نداره، اصلا نگاه های مکتبی نداره و چیزی ما تا حالا به اون معنا غیر از مثلا همین فقه قرآنی، نفس رحمانی یا مکتب فقهی امام خمینی که نزدیک باشه به نگاه مکتبی من ندیدم. اون پیش درآمدی بر مکتب شناسی فقهی هم که کلیه، رو کس خاصی زوم نداره. این اون چیزاییه که میشه نسبت به پیشینه این مباحث، حالا از کتاب و مقاله و بحثایی که هست در فقهایی که اهل فن بودن، ما اینها رو پیدا کردیم. یه نکته هم البته نمیدونم من اینو میخوام بیدم گفتم یا نه، علل کم بودن مکاتب فقهی رو ما میدونم گفتم، چه چیزایی گفتم؟ یکی دیگه هم از چیزایی که باز علتی کم بودن مکاتب فقهیه اینه که به طور کلی نگاه های درجه دو در حوزه ضعیفه. این تو همه علوم هست، هیچ فرقی نمی کنه، مثلا شما بحث فلسفه بحث مهمیه، اما نه کتاب الان فقط یه کتاب استاد یزدان پناه دارن، مثلا فلسفه فقه بحث مهمیه، یکی دوتا کتاب هست اونم به طور چیز کاربردی نیست، یه سری مبانی و یه سری بحثایی هست و اینا. نمیدونم حالا از منطق مثلا هست شده یا بحثای روشی، کلن توی حوزه عنایت خاصی به بحثای روشی نیست، شما تو فقه نگاه میکنید نیست، تو اصول نیست، تو فلسفه نیست، تو عرفان نیست، در حالی که اینا در ابتکار خیلی مهمه. البته آدم قوی میخواد، یعنی مثلا ممکنه یک کسی بیاد یک طرحی هم مثلا داشته باشه یا یک طرحی هم بده، مثلا الان آقای خسروپنا یه طرحی برای فلسفه اسلامی دارن، نمیخوام بگم حالا خیلی نگاه روشیه، ایشون مثلا میگن که بعد انسان شناسی هم بیاریم و یه سری چیزای دیگه هم بیاریم، اینو توسعه میخوان در موضوع فلسفه مثلا بدن، ولی کلن این نگاه کمه، به خاطر همین ابتکارم کمه. البته واقعیت هم هست، دیروز پریز دیدم همین حرفایی که ما عرض میکردیم و جوادی به بیان دیگه فرمودن، خیلی خوشحال شدم. الان کار ما شده بیشتر یه سری درس‌های خارجی که خیلی معروفه که همش تقریره، من اینو عرض کردم دیگه، یه دفعه 70% بحث، 80% بحث بیشتر، بله خیلی تعبیر قشنگ کرد آقا، این دلالی علم دیگه، کی چی گفت بعد یعنی عمده همم این هستش که حالا یک حرفی یکی گفته ما بیایم منظمش بکنیم، 80% نمیدونم 90% درس خارجه به این بده، 10% هم به یه سری اشکالات جزئی تو جزئیه که اینا دقت علم رو بالا میبره ولی تولید علم نیست. تولید علم اگه کسی میخواد ببینه شیخ انصاری تولید علم کرده، اگه کسی میخواد تولید علم ببینه آقای سیستانی تولید علم کرده، آقای بروجری تا حدودی تولید علم کرده، امام تولید علم کردن، ولی خب بعد بیاد به صورت نظریه و منسجم مطرح بشه، ایشون تو وادی عمل خیلی جلو رفتن، تو وادی نظر دیگران بعد بیان حالا اینا رو تبدیل به نظریه کنن، بله دیگران باید بیان به قول شما جمعش کنن و تبدیل به نظریه کنن، ولی یک بحثی که هست همین است دیگه. و الا مثلا شما ببینید که خب نسبتی که ملا صدرا مثلا بین دین و عرفان و فلسفه برقرار میکنه و اون قوتهای بالای فلسفی که داره، یه فلسفه درست کرده، بعد بشین فکر کنیم ببینیم خب شاید بشه به یه طریق دیگه هم مثلا یک فلسفه درست کردین. البته و صد البته اگر اینها قوی بشه و باز این طرفی که الان قویم ضعیف باشه، چیزی شکل نخواهد گرفت، خیلی ها دیدیم تو دانشگاه غیر دانشگاه دلشون خوشه یه نظریه کلی میدن، عرضه این که این نظریه رو بیان به صورت علمی یک مکتب نوشته شده ارائه بکنن ندارن، این عرضه میخواد. ولی مثلا هنر محی‌الدین خب همینه دیگه، محی‌الدین اون چیزیو که یافته هنرش این هستش که خودش میاد به صورت یه منظومه ارائه میده. حالا اون تو بحث عرفانیست، تو بحث فقهی ممکنه اونجور یافتنها لازم نباشه، ولی خب این که هنوز کسی نتونست اون هنر رو به خرج بده که بتونه بیاد یه مثلا چیزی رو ارائه بده. حالا جالبش هم نیست که الگو هست، مثلا شما امام خمینی داریم، ولی هنوز هنر این که بتونیم بیام اونو به صورت منظومه ارائه بکنیم، یعنی اون کاری که کرده، حرفایی که زده، همه چیش هست، فقط کسی نمیتونه بیاد اونو منظومه بکنه. ضعفای علمی هم خیلی قوا میکنه دیگه، طلبه ها متاسفانه حوزه خیلی ضعیف شده، هم سبک کارهای حوزوی که داره تحمیل میشه طلبه ها رو تضعیف میکنه، هم هموم مثلا این آدم یک نفر تو عمرش با کم زیاد نمینه که یه همت بالایی داشته باشه، همه دنبال این که نون و آبمون رو چیکار کنیم و زن و بچه رو چیکار کنیم و دیگه نصف عمرم هم که رفته نصف دیگه شم همینطوری میره و صلی الله علی محمد والد دیگه رفته داره فنا حجت الاسلام و ماهد همت ها همین شده دیگه. اینه که علمم پیشرفت نمی کنه، خیلی چیزای دیگه هم پیشرفت نمی کنه، نه در فلسفه خبریه، نه در عرفان خبریه، نه در فقه خبریه، نه در اصول خبریه، با اینکه قاعدتا الان با این پیشرفته علمی با این هم آدم شما میخونی زندگی نامه شیخ اعظم یه الگوه، محی‌الدین یه الگوه، امام یه الگوه، هم کسی میتونه اینا رو همه رو خوبیاشو بگیره چیزای دیگه شو جمع بکنه ببینه چی کار میتونه بکنه. این همه الان بشر تجربه داره، طلبه ها همه دنبال این که چی بکنه، یا سر کلاس همه تو کامپیوتر و تو موبایل و خب اینجوری که کس به جایی نمیرسه. حالا عرض میشه که هموم همه متفرقه دیگه، از بس تکاثر و کثرت هست و همش هم دنبال همین چیزایی میدیه، این هاست که دیگه همینه دیگه. شما مثلا طلبه هم دنبال اینه که من چه شغلی داشته باشم و دنبال نون و آب و همه تو همین فکرهایی میدیه، بیشتر از این نیست دیگه، معلومه که چیزی در نمیاد از توش. حالا میگم وسائل از وسائل تکاثری هم استفاده وحدتی نمی کنیم. الان اونایی که استفاده تکاثری از وسیله های تکاثری دارن خیلی بیشتر از اونایی که استفاده های توحدی از وسیله ها دارن. همین موبایل قبلا مثلا کسی میخواست تو راه چیزی گوش کنه مگه میشد؟ الان میشه گوش کنه، ولی همین سرمون توی همین کانال ها و این طرف و اون طرف ها به هیچ جا هم نمیرسیم. خدا به همه توفیق بده. حالا عرض میشه که اینم بحث آخر از کلیات بحث مکتب شناسی و اینها. ما وارد حق بحث مکتب شناسی بخوایم بشیم همین بحث موضوع شناسیه و بخوایم بررسی کنیم حالا روش‌های موضوع شناسی رو. ما چون عرض کردیم، حالا یه البته من مختصر عرض کردم، یه بازی یه جایی تاکید کردیم، روش ما روش به قول خودمون نه اصطلاحات فلسفی و چیزایی که هست، روش پدیدارشناسیه. یعنی ما بعد بالاخره با شیخ همراه بشیم ببینیم شیخ داره کار میکنه، میتونیم تحلیل هایی داشته باشیم ولی نمیتونیم تحمیل کنیم. عرض میشه خدمت شما که تفسیر به رأی نمیتونیم بکنیم از مکتب شیخ، بعد همراه بشیم با شیخ ببینیم شیخ چیکار کرده. نکته اولی که حالا تو بحث موضوع شناسی اینا هست، البته میشه گفت یه جور مقدمه است در ورود به مکتب فقهی شیخ، هنوز وارد بحث خود موضوع شناسی نمیشیم. ما اون چیزی که میبینیم دو تا نکته است قبل از ورود به موضوع شناسی در مکتب شیخ. یک بحثی که شیخ دارن بحث این استش که این منحصر در شیخ شد، بعد ما ندیدیم که هم چیزی ادامه پیدا بکنه. شیخ سبکشون اینه،
به طور کلی حکم رو میگن، بعد وارد موضوع میشن حکم رو، و تقریبا میشه گفت ادله حکم رو به طور اجمالی هم میگن، بعد وارد موضوع و بعد فروعات میشن. در حالی که موضوع شناسی شما کسایی که میخوان فنی تر کار بکنن، حالا از یک جهت فنی تر، چون شیخ هم تحلیل هایی حالا عرض میکنیم که چرا این کارو میکنن، ولی به طور معمول وقتی میخواد فنی کار بشه، الان شما مثلا آیت الله خرازی که دقیقا همون سبک شیخه، سبک علمی شیخ هست، شما میبینید که اول موضوع رو مفصل بررسی میکنه، مثلا در غنا خب نمیدونم چند صفحه، 70 صفحه، چند صفحه، 35 صفحه، نمیدونم یادم نیست دقیقا، مفصل ایشون بالاخره اول موضوع غنا رو بررسی میکنه، بعد وارد حکم غنا میشه. ولی شیخ نه، یه نکتهی که در کارشون هست از که به عنوان مقدمه میشه گفت در ورود به بحث موضوع شناسی و اینا، این است که فل جمله حکم رو و ادله حکم رو میگم و بعد وارد موضوع و فروعات و اینا میشن. این یه مسئله‌ای که در کار شیخ هست. ما یه تحلیلی، بنده یه تحلیلی به ذهن هم میرسه که به نظر میرسه شاید علتش این باشه که شیخ میخوان اختلافات در احکام و اختلافات حکمی خیلی بروز نداشته باشه یا بروز نکنه، چون میدونید دیگه وقتی اختلافات حکمی شدیدی بروز بکنه، اینا حالا تأثیرات خیلی بدی روی مردم داره. ما خودمون نباید ببینیم، بالاخره این قوانین داره تحویل مردم داده میشه. شما زلزله های همچی بحثایی رو اگر میخواید ببینید، همین الان هم شده واقعا، مثلا مردم وقتی مثلا میشتن میگن آقا بعضی میگن 300 کیلومتر بری تازه نمازت شکسته است، قائلا به این که ملاک شکسته شدن نماز زمانی مکانی نیست، حدود 300 کیلومتر چندین نفر میشناسم قائل هستن دقیقا اختلافاشون همینه، یعنی بین 250 تا 350 قائل هستن که بری تازه نمازت شکسته میشه، چون روایت زمانی رو ملاک میدونن نه روایت مکانی رو. و این خب مثلا وقتی شما به مردم میگی واقعا این حالت خاص روشون دست میده، شبهاتی که مثلا خوب نکنه مثلا دینی که قدیمی ها داشتن درست نیست، یا ما هم مثلا قدیمی ها مثلا بعدا به این نصر رسیم که مثلا همچین چیزی درست نیست. حالا خصوصا آدم های بی‌تقوایی پیدا میشن مثلا حالا یه روایت ضعیف هم داره، شاید حتی توجیه هم داشته باشه، ولی جوری که عرضه میکنن که مثلا برای کسی خیلی تشنه شد مثلا مشرف به موت شد، این حالا یه مقدار آب بخوره که بتونه روزش رو ادامه بده، اب نده، یه روایت ضعیفی هست، حالا کسی هم مثلا اونطور فتوایی نده و اینا، طرف میاد یه جور فتوا میده و مردم همین الان خیلی هاشون به بهانه اینکه ما سردرد داریم، میگرن داریم، روزه نمیگیرن، میگرن های خیلی خفیف که آقا هر کسی بالاخره گرسنگی بکشه یه ذره سردرد میگیره دیگه، چیزی نیستش که، به همین بهانه ها خیلی روزه نمیگیرن، خیلی ها به بهانه های دیگه روزه خوری میکنن، بعد طرف میاد یه همچین فتوایی هم میده. خیلی واقعا توی مردم زلزله ایجاد میشه، یا دیدین دیگه توی این فضای مجازی و غیر مجازی، یکی از راههایی که دین رو تضعیف میکنن بین مردم اینه که بله قدیم علما با این چیزا مخالف بودن الان نیستن. سلام علیکم. این یکی از راه هاست دیگه، بالاخره این کارها رو میکنن. حالا به نظر میرسه شیخ به خاطر اینکه نخواد خیلی اختلاف فتاوا یا اختلاف نظرات پررنگ بشه یه همچی روشی دارن، چون شیخ آدمی نیستش که بی حساب کار بکنه. حالا یک دفعه دو دفعه ممکنه بگیم که قلم شیخ مثلا چیز شده، ولی سر تا سر مکاسب شما میبینید که شیوه شیخ اینه که میگه که مثلا این نظر فلان چیز حرامون فل جمله، بعدم میاد ادلهشو نسبتا میگه در رشوه، در خیلی تمام همه مباحث این حرامون فل جمله بزنید پره، فل جمله هم میگه کاملا روشنه، میدونه که بالاخره اینجا در حکم اختلاف هست، ولی میگه آقا تقریبا حکم اصلی اینه حرامه، همه تقریبا حرام میدونن رشوه، همه حرام میدونن. حالا مثلا رشوه این که من پول بدم که حقمو بدن رشوه هست یا نیست، یا اصلا داخل در موضوع رشوه هست که حکم برش بار بشه، نه این مثلا یه اختلافی هست، ولی ایشون میگه حرام فل جمله. اون چیزی که به ذهن میرسه اینه که شیخ نمیخوان خیلی اختلاف در فتاوا مثلا خیلی بروز بکنه یا جلوه داشته باشه، و بشکنه و اینا، چون یه تعبیری هم ایشون دارن که بعضی از مثلا چیزا باعث فقه جدید میشه. یعنی ایشون این عنایت ها رو دارن که این مثلا فقه جدید میاره، بعضی اصلا این چیزاشون مهم نیست. یعنی مثلا آیت الله خویی خیلی 500 تا میگن فتوای ایشون خلاف مشهور داره، ولی شیخ عنایت دارن که مثلا همیشه چیزی نشه. این چیزیه که به ذهن میرسه که ایشون برای ورود به بحث به جای اینکه اول به موضوع بپردازن حکم رو میگن، فی الجمله ادله شو میگن، بعد وارد موضوع و بعد فروعات میشن. نه بالاخره نظر خودشونو میگن دیگه. عرض کردم دیگه، وقتی میگه حرام و فل جمله مثلا آدم نسو میکنه اختلاف خاصی نیست. شما مثلا بگید آقا غنا حرام است، این خیلی فهم کنه با اینکه بگیم ما غنای حرام داریم غنای حلال داریم، خیلی توی اذهان فهم کنه. بله نه، ولی بین خود فقها هم این الان یک موزلی است. شما فتاوای آقای خویی، این یک فتاوا که نه، ولی سبک آقای خویی یک مسئله بین فقها ایجاد کرده. مثلا همین ایرادگیری هایی که ایشون به روایات داره تقریبا بین کسی از شاگردان ایشون مقبول نیفتاد. همه سعی میکنن، ایشون خیلی راحت به روایات ایراد میگیره، ایراد سندی میگیره میذاره کنار، ایرادهای سندی رو نوعا قبول نکردن، بالاخره یه جوری حل کردن. مثلا آقای شبزنده‌دار کل اصول کافی رو حجت میدونه الا من خرجه به دلیل، ما خرجه به دلیل، بله دلیل دارم بحث میکنم، ولی کتاب صدوق اینجور نیست، کتاب شیخ طوسی اینجور، ولی خیلی موثره کل اصول کافی. یا کثیری از جایی که بالاخره ایشون اشکال میکنن نمیپذیرن، خیلی موثره. که من مثلا دایره دلیلم خیلی بالاخره فرق میکنه دیگه، این که من بگم که این همه از روایات مثلا برو کنار، این خیلی موثره. من احساسم این است که ایشون یه التفات اینجوری داشتن بالاخره. حالا توی صاحب جواهرم مثلا، صاحب جواهرم که اشکالای روشی میکنه یه علتش همینه، چون نوع روی کرده که مثلا محقق اردبیلی داره یا مثلا شهید ثانی داره، خب اینا واقعا کسی بخواد ملتزم بشه فرقش خیلی فرق میکنه. بله نمیتونم بگم عقلی، حالا محقق اردبیلی بالاخره آدم دقیقی است، ولی شهید ثانی شباهت هایی با آقای خویی بهش احساس میشه که داره، یه جور فقه فرمولی در حد خودش در اون زمان. خب این یه نکته. نکته دیگه این استش که اون چیزی که واقعا باز از ابتکارات شیخ هست در ورود به مباحث و اینها، حالا دو نکته است. یک نکته این استش که قبل از شیخ شما ببینید جواهر رو ببینید، کتابای هم عصر نسبتا شیخ رو ببینید، مثل همین برادر یا خود صاحب هدایت المسترشدین یا برادرش، چون دوتا نجفی اصفهانی بسیار فاضل و چیز بودن، مثلا همین حالا میگم نمیدونم خودشونه یا برادرشونه، یه کتابی دارن اتفاقا یه سری چیزاش توی همین مکاسبه، مثل خیار بی و یه سری مباحث دیگه‌ای که داره و اینا. و حالا صاحب جواهر رو ببینید، ریاض رو ببینید، همین مفاتی و شرایع رو ببینید، کتابای فقهی که هست، روزه، لمعه، همین کتابایی که هست، یا همین محقق کرکی جامع المقاصد رو ببینید، تمام کتابایی که قبل از شیخ هست ورودشون به تمام ابواب فقهی یک دسته. نه نه یک دسته، یعنی شما شیخ کاری که کرد ورود و نگاه به مکاسب رو یه جور عقلایی کرد، این نگاه قبلا نبود توی فقهای ما. ورود اولا متفاوته، ایشون چند تا روایت آورده که قواعد کلی دارن، این هیچ کسی همچی کاری نکرده. بله شما تو بحث، شما مکاسب شیخ خب با قبل از مکاسب شیخ مقایسه، چرا مکاسب اینقدر مورد اعتنا واقع شده؟ حالا ما کاری نداریم که الان اوضاع اقتصادی یه جوری شده که این مکاسب در یه سطح میتونه به درد بخوره، در یه سطح هایی مثلا به درد نمیخوره. البته روشش کاملا به درد بخوره ها، بحث موضوعات و احکامیه که داره بحث میکنه، روشش به درد بخوره، ولی احکامی که داره بار میکنه اون احکام دیگه مشکل گشا نیستش، واقعا مسائل دیگه باید مد نظر قرار بگیره. چرا مورد اعتنا واقع شد؟ چون همین ابتکار شیخ به خرج داد. تمام ابواب فقهی یه جور ما نگاه میکردیم، همه امر معروف و مکاسب و همش یه جور هیچ برام فرقی نمیکرد. شیخ اومد نگاه رو عوض کرد، چند تا روایتی که به صورت قاعده کلی هستن اول بحث آورد و بعد اصلا یک باب رو کاملا معلوم شیخ با عنایت این کارو کرده. اصلا بحث معنویات نیستش. بعضی آقا مثلا میگن که بابا معنویات چیه مدرسه، مگه حوزه الان، مگه ما شیخ اعظم رو با معنویاتش قبول، پس ما بعد اگه اینجور باشه سدلی شوشتری که استاد شیخ بود بیشتر قبولش داشتیم، بگردیم ببینیم کتابش فقهی سدلی شوشتری چیه، اونو بذاریم رو سرمون دیگه. آقای قاضی مثلا میگن یه بار طهارتی چیزی گفته، مثلا بگردیم ببینیم چی صوتی چیزی پیدا میشه، اون دیگه مثلا مثل وحی منزل باش بره. این حرفای عوامی به درد همونایی میخوره که سطح عمیقی ندارن، دنبال همونا را بیفتن. کی ما اینجوری بوده که با علمامون تعبدی بر تمام شیخ بعد از خود شیخ چقدر نقد شده؟ پس ما تعبدی نداریم به مکاسب، به کفایه، به چیزای دیگه. ابتکاری که شیخ به خرج دادن، اومدن یک باب رو نگاه کردن، دیدن این مکاسب محرمه بی و خیارات با هم مرتبطه، همه رو آوردن یک جا، قواعد کلی رو آوردن اول. قاعده اصلی در مکاسب محرمه چیه؟ منفعت محلله مقصوده. روایت داره؟ نه. از تمام مکاسب شیخ این قاعده رو استیاد کرده، هر چیزی که حلال است فروشش حلال است، درآمدش حلال است، خرید و فروشش حلال است، هر چیزی که حرام است خرید و فروشش حرام است. منفعت محلله مقصوده، هم منفعت نکته داره هم محلله نکته داره هم مقصوده نکته داره. از اون برم شیخ گفته، بارها شیخ به اینا استناد کرده، منفعت محرمه منفعت محلله. من عددش هم نوشته بودم که چند بار شیخ به منفعت محلله استناد کرده، چند بار شیخ به منفعت محرمه استناد کرده. ولی این ابتکار شیخ باز شد که تمام فقها حول این نگاه جمع بشن که یک باب قواعد کلیش چیست و بعد اون چیزایی که مرتبط با اوست کنار اون نگاه بشه. من فقط یه چیز گذره از کنم، ما اینو ادامه ندادیم دیگه، اصلا ما نمیدونیم الان امر معروف و نهی از منکر نسبتش با ابواب دیگه چیه. اولا که امر معروف و نهی از منکر در فقه ما فقط یک نگاه امر معروف و نهی از منکر سطحیه، امر معروف مردم به مردم، این یه سطح امر معروفه، امر معروف خواص به خواص یه سطح دیگه است، امر معروف مردم به خواص یه سطح دیگه است، امر معروف خواص به مردم یه سطح دیگه است و احکامش فرق میکنه، احکامش فرق میکنه. امام حسین علیه السلام وقتی داره رک میگه که آقا من خرجت و لطلب الاصلاح، خرجت و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، این علکی حضرت اینو نمیگه. چرا حضرت نفرمود من دارم قیام میکنم، من دارم جهاد میکنم؟ چرا حضرت نفرمود من دارم جهاد میکنم؟ خب حضرت میگه من دارم جهاد میکنم. نمیخوام بگم این کلمه اگه پیدا شد آه پس ما حالا چیکار کنیم، مثلا امر معروف نهی از منکر بزنیم کنار ببینیم جهاد مثلا چی میشه. نه، میخوام عرض کنم که این نگاه ها نیست، هنوزم که هنوز اصلا ادامه پیدا نکرد که بابا امر معروف و نهی از منکر قواعد کلیش چیه، ارتباطش با ابواب دیگه، با جهاد رابطه وثیق داره امر معروف و نهی از منکر، در یه سطحی امر معروف و نهی از منکر تبدیل به جهاد میشه، احکامش کلا متفاوت میشه، در یه سطحی میاد پایین. نگاه جامع به یک باب فقهی اینو شیخ در بی پیاده کرد، در جای دیگه پیاده نشد، متاسفانه رها شد و خیلی مهمه که ما این نگاه ها رو داشته باشیم. اینها
کلی رو با چیز در میورد، یعنی ابراهیم میگه نداره، یعنی چجوری استیاد میکرد؟
بالاخره اینا بحث خیلی مهمیه، حالا اینا بعد بمونه، من بخوام وارد بشم این بحث خودش یه دریاییه، ولی این ورود بی سابقه است. اینه که از شیخ استقبال میشه، اینه که میگه شیخ، میگن شیخ، بله معنویاتش هم هست، ولی اگه معنویاتش هم نبود بالاخره این نظر و این تفکر قابل اعتناه، ولی صرف معنویات نیست. ولی اگه معنویات یا استاد و شاگرد، مثلا شیخ که استاد به اون معنایی نداره، مثلا که استاد بخواد به او یه چیزی داده باشه، چون این حوزه اینجوری نیست. شهید صد الان همه از آقای خویی بهش بیشتر اعتنا دارن، مثلا ایشون که نه سنی کردن چیزی، همون کتاب علمیه که ایشون رو بالاخره بالا آورده دیگه. حالا قرارم
میگیم که یه ارتباط و نسبتی بین مسائل،
بله دیگه، ببینید مکاسب محرمه به اختیارات اینا کاملا به هم ارتباط دارن دیگه. این ببینید اگرم بحث می شدن اصلا اینطور نبود. شما الان نگاه کن این سه تا کتابشون کنار هم گذاشته و بعد چه بحثی کرده بیه ایشون این حواهر. شما بیه جواهر رو ببینید چیه، بیه جواهر مثل او کل شما بیه اخیارات و مکاسب محرمی جواهر ببینید چند جلده، اصلا با چیزای دیگه فرق نمی‌کنه. ولی شما ببین بی بحثی که ایشون کرده چقدر مفصل بحث کرده، خیارات بحثی که کرده چقدر مفصل بحث کرده.
خیارات و مفصل در ظاهر که من تمام یکی، یعنی توی یه موضوع یه بحث،
بله، ولی این که شما بیای این نوع دقت ها و نوآوری ها رو، این اصلا بازم این تقریبا کار شیخه. ما در فقهای قبلمون نه اینکه نبود، ببینید به این خوش سلیقگی نبود. یه بابی رو مثلا صاحب مقابس الانوار که یه کتاب اجماع داره میگن اجماعشو شیخ از رو اون مثلا خیلیاشو چیز کرده، آخه شیخ واقعا خوش سلیقه است. آدم اگر تو علمیت دزد علمی خوبی هم باشه بازم هنره، در حالی که شیخ اینجوری نیست. یعنی شما اگر چیزا رو خوش خوب هم کنار هم بچینی خودش یه توجهی میشه. شیخ غیر از این که خوب کنار هم چید، چقدر عمق داد، چقدر وسعت داد، چقدر نگاه رو بالا برد، همه اینا رو شیخ با هم داره. بله، سه تا باب رو کنار هم قرار داد و مفصل نگاه کرد. مثلا قبلی ها، مثلا شما نگاه کنید همین صاحب هدایت المسترشدین توی مثلا به طور کلی در همین مکاسب محرم و به قلم زده، ولی شما نگاه کنید اصلا نظم اونطوری نداره.
آیا این نظم از اینه که مفاهیم
هایی
که مثلا
مستاقی‌تر بفرمایید،
فهم
شما نه مکاسب خوندیم؟ خب اون دیگه مشکل من نیست، من نظر دارم
از این که اگه مکاسب هم میخوندیم
مفاهیم کلی خیلی، اتفاقا مسئله سر همینه. من اون دفعه هم عرض کردم، بازم عرض میکنم، رو حرفم هم هستم، آقایون آماده اون بحث که میخواستن نیستن، چون نخوندن کتاب فنی رو. همین چیزایی هم که دارم میشنوم، خب دیگه بیشتر از من چجوری بیام بگم؟ شما بعد یه مکاسب شیخ رو دیده باشید، بعد حالا تازه اینی که من عرض میکنم، برید خودتونم یه نگاهی به جواهر بندازید که قشنگ براتون جا بیفته. اونایی که مکاسب شیخ هم دیدم، باز من میگم خب یه درکی پیدا میکنم، ولی تا مقایسه نشه بین مکاسب شیخ و مکاسب و بیع و خیارات جواهر متوجه نمیشین.
یعنی فرمودید از عام میگویید؟
بله، ایشون روایاتی، این کار بی سابقه است، روایاتی که اصول عامه یک باب حساب میشه. ببینید به طور کلی صاحب جواهر چرا کتابش مورد اعتناست، هم اقوال رو خوب میاره هم روایات رو خوب میاره، ولی این تو کار صاحب جواهر نیست که بیاد اول هر باب اون روایاتی که اصول اون باب حساب میشه اینو بیاره. آقای منتظری طبق معمول شیخ گفته من تیمونن چند تا روایت میارم، بهشون اشکال کرده که تیمونن چرا مثلا شما؟ بابا مرد حسابی، تیمون شیخ میفهمه که تیمون که کل روایات تیمون و تبرک هست، این روایاتی که آورده ضابط کلیه، علکی تیمون به این چند تا روایت نداشته، این تیمون هم تعبد هم تعقله، این تیمون به خاطر این هستش که اینا ضابط کلیه. و الله تیمون خب خیلی روایت تو مکاسب محرم هست، مثلا روایت قنار هم میابرد تیمونی بود، بالاخره روایت دیگه هم میابرد. روایت تو حرف العقول ایشون انتخاب کرده، روایت کل شیئا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه انتخاب کرده، روایت توحف العقول درست سنده ای ضعیفه، اما شیخ با عنایت این روایت رو برده اونجا گذاشته، سه تا چهار تا روایت گذاشته. این که بیاد روایت کلی رو بذاره، یک قواعد کلی رو استیاد کنه، حالا اینو تو کل ابواب جریان داده، ولی این باز کار شیخه. کل مکاسب محرم حول همین میچرخه، اون چیزاییش که البته مربوط به خرید و فروش میشه، باب ولایتش مربوط به ولایت جائر و ولایت عادله، که باز مثلا شیخ اینجا رو توسعه نداد، ممکن اینجا رو دوباره توسعه بده. اصل در کارهای دولتی این استش که اگر ولایت عادل است حلال است، اگر ولایت ظالم است حرام است. حالا اینجا خیلی بحث مهمی است، ولایت منافق رو چیکار باید بکنیم؟ اگر کسی منافق است باید چیکار بکنیم؟ اگر ظالم، اگر مثلا به شما عرض کافر عادله، مسلمان فاسقه، مسلمان ظالمه، خیلی فروع داره، ولی مهمترین فرعش این است که منافق رو باید چیکار کنه. من آیا اگر مثلا اگر منافق اینجا ولایت پیدا کرد، مثلا عرض میشه که همین عبید پدر عبید الله زیاد، این مثلا ولایت، آیا من میتونم زیر نظر این کار کنم؟ اگه میتونم، اگه خودش ها مثلا شما، چون این فروعات مختلفه، ببینید یه وقت حکومت اسلامی برقرار است، حالا اسمش اسلامی باشه ها، برقرار است، خب مثلا بنی العباس اسمش حکومت اسلامی بود، خب ما تکلیفمون معلومه، ما اونو حکومت غیر اسلامی میدونیم، حکومت ظالم میدونیم، ولایت ظالم میدونیم، اون کاملا روشنه. یک وقت نه، حکومت حالا تازه این حکومت ها هم انواع داره، مثلا حکومت بنی العباس حکمش با حکومت بنی امیه فرق میکرد، پیش ائمه فرق میکرد، حکم فقهیش پیش ائمه فرق میکرد. حالا ما فرض میکنیم ولایت امیرالمومنین است، ولی اونجا عبیدالله زیاد گذاشته که اصلا معلوم فاسق و فاجره، آیا من میتونم زیر نظر او کار کنم یا نمیتونم؟ اگه میتونم چرا، اگه نمیتونم چرا، یا در چه حالتهایی میشه چه حالتهایی نمیشه؟ بحث مهم، بحث خیلی زیادی هست. میخوام عرض کنم که یک روایات کلی رو آورد، دو قواعد کلی رو استیاد کرد، سرایان داد، که اینا هیچ کنون پیگیری نشده. علی حال این ابتکار شیخه در ورود به بحث فقهی، در ورود به بحث فقهی ابتکار شیخه، ادامه پیدا نکرد، نه قواعد ادامه پیدا کرد، نه روایات ادامه پیدا کرد، هیچ کدومش اونجور ادامه پیدا نکرد. حالا بحث هست تا دوباره، الان نمیدونم یکی بگه آقا پس قواعد فقهیه چیه، اون یه بحثای دیگه است، اون بحثای دیگه است، قواعد فقهیه بحثش جداست، قواعدی داریم در بعضی از ابواب قواعد، ما این چیزی که ما میگیم منظورمون چیه. الان منفعت محلله مقصوده یک قاعده است در این که یک چیزی حرام باشد یا حلال باشد، این قاعده فقهی نیست، کسی اینو به عنوان قاعده فقهی بحث نکرده، ما ندیدیم، من نه کتاب آقای صد تا قاعده فقهی آقای مصطفی، نه اون کتاب آقای بجنوردی، من هم چیزی ندیدم، نشنیدم هم کسی بگه این قاعده فقهیه. این یک قاعده است که از کل خود احکام اون باب تجرید شد، یعنی ما دیدیم شارع میگه خوک خرید و فروشش حرامه، شراب حرامه، فلان چیز مثلا نجش حرامه، غنا حرامه، فلان چیز، بعد همه اینا رو کنار هم نگاه کردیم دیدیم علتش این هستش که اینا منفع، مثلا حشره حرامه، بول حرامه، همه اینا علتش این هستش که منفعت محلله مقصوده یا محرمه مقصوده. ما حالا این کارا رو نکردیم توی مثلا بله،
چون کل یه اشکال میگیرن
نه این مقاصد، مقاصد یعنی علت این باب چی بوده، این که علت باب نیست، این چیزیه که سرایان در کل باب داره. ما از هر شما منفعت محلله مقصوده به هر چیزی که حرام شده قابل حلال شده یا حرام شده قابل تطبیقه. رشوه چرا حرامه؟ نجش چرا حرامه؟ غنا چرا حرامه؟ چرا پول گرفتن، منظور که میگم حرام، پول گرفتن چرا مقابلش حرامه؟ خرید و فروش خون چرا حرامه؟ همین قاعده شد که آقایون گفتن که خرید و فروش خون عیب نداره دیگه، ولی کی جرأت میکرد وقتی معصوم میگه خون رو نخرید بفروشید، کی جرأت میکنه بگه ما میخریم میفروشیم؟ خب Oh. نمیدونم بگیم یا وسلت نا بگیم نه تا سوانیم خب حالا باشه من این اینجا به نظرم و صلی اللهش رو بگیم بعد حالا اون بحث بعدی چون دیگه کامل وارد موضوع شناسی میشیم و اینا فعلا و صلی الله علیه و آله.